بسم الله الرحمن الرحيم. مسائلی که در مبحث علم مطرح شده بعضی مسائل ساده ای است که احتیاج به بحث نداره زیاد، و بعضی مسائلی است که گویی که پیچیده است و احتیاج به بحث داره ولی بازده زیادی نداره و در هدفی که ما از فلسفه داریم چندان مؤثر نیست. اینه که اون مسائلی که مفید هست ولی ساده است با اشاره برگزار میکنیم و اون مسائلی که چندان نتیجه ای نداره اونها را درد میگیریم، مثل بحثی که درباره اقسام عقل شده که به چهار قسم تقسیم میشه: عقل بالقوه و بالفعل و بالملکه و عقل مستفاد، یا جورای دیگری تقسیم کردن. این چندان نتیجه ای برش مترتب نیست. اینه که این جور مباحث را صرف نظر میکنیم، اما چیزهایی که مفید هست و با اختصار برگزار میکنیم، یکی تقسیم علم حصولی است به تصور و تصدیق، تفاوت اصلی تصور و تصدیق همونطور که میدونیم این است که در تصدیق حکم وجود داره ولی در تصور حکم نیست. و این فرق اساسی است که بعضی از منطقیین غربی غفلت کردن ازش و فکر کردن که تصدیق مجموعه دو یا چند تصوره که ذهن به واسطه تداعی معانی از یکی به دیگری منتقل میشه یا میتونه منتقل بشه. ولی این صحیح نیست و تصدیق دوامش به حکم نیست. البته بحث هایی هست که این حکم چه نقشی در تصدیق داره، شرط تحقق تصدیق است یا رکن تصدیق یا حقیقت تصدیق، اصلا همین حکمه. اون چه باز به اختصار میتونیم بگیم این است که تصدیق در واقع مشترک لفظی است و دو معنا داره. یک معناش خود حکمه، که نشان دهنده اعتقاد انسان به اتحاد و ارتباط موضوع محموله. وقتی چنین اعتقادی در نفس باشه میتونه حکم بکنه به اتحاد بین موضوع محمول و با معنای لغویش هم سازگار. تصدیق کردن همون اعتراف کردن هست، پذیرفتن هست. پس در این معنا تصدیق همون خود حکمه. یه معنای دیگری برای تصدیق هست که به قضیه اطلاق میشه، یعنی مجموع تصور موضوع و محمول و حکم. این یه معنای دیگری است. وقتی میگیم ما تصدیق میکنیم به اینکه انسان حیوان ناطق است، تصدیق میکنیم به اینکه انسان حیوان ناطق است. انسان و حیوان ناطق مورد تصدیق ماست، نه خود تصدیق. متعلق تصدیق ما اتحاد انسان با حیوانه، تصدیق کردن ما این چیز دیگری است. ولی همونطور که میدونید در منطق به قضیه میگن تصدیق. پس تصدیق در واقع دو معنا داره، از قبیل مشترکات لفظی است. در باره تصدیق هم بحث های زیادی هست که اقل اجزاء تصدیق چند تاست. بعضی گفتن اقل اجزای تصدیق دو تاست که همون موضوع محمول باشه. بعضی گفتن سه تاست که باید نسبت هم بهش زمینه بشه. بعضی گفتن چهار تاست، علاوه بر نسبت حکم به ثبوت نسبت یا حکم به لا ثبوت نسبت. بعضی فرق گذاشتن در بین تصدیقات، گفتن بعضی از تصدیقات حکم نداره و اون قضایای سالبه است. قضای سالبه سلب الحکم است، نه اثبات حکم سلبی. در موجبات هم فرق گذاشتن بین حملیات بسیطه و حملیات مرکبه. حملیات بسیطه یعنی قضایایی که محمولش مفهوم موجودان، الانسان موجودان، این یه قضیه بسیطه است، حلیه بسیطه است. در اینجا گفتن نسبت هم نیست، برای اینکه وجود خود ذات موضوع است، دیگه بین شیء و نفس خودش نسبت برقرار نمیشه. ولی در سایر قضایا که را نسبت هست، یه همچه تفصیلاتی در باب تصدیق داده شده که بررسی یک یک اقوال و مناقشه اونها به طول می انجامه. اون چه ما نظرمون هست این است که هر قضیه از چهار جز تشکیل میشه و حتی در قضایای سالبه هم حکم وجود داره و اگر حکم نباشد تصدیقی تحقق پیدا نخواهد کرد. و اما مطالبی که در این زمینه ها گفتند که بین خود شیخ، اینها در واقع یک بحث‌های فلسفی است، کار به قضیه منطقی نداره. قضیه منطقی از دو تا مفهوم تشکیل میشه. مفهوم انسان با مفهوم وجود دو تاست. و بین این دو تا مفهوم نسبت برقرار میشه. نسبتی ذهنی بین دو تا مفهوم، اشکالی هم نداره. به هر حال بررسی همه مسائلی که در این زمینه هست لزومی نداره برای ما. اون چه مهم هست همینه که توجه داشته باشیم که دوام تصدیق به حکم است و به حسب اون چه به نظر میرسه تمام تصدیقات، تمام قضایا از چهار جزء تشکیل شده: موضوع و محمول و نسبت و حکم به ثبوت نسبت یا حکم به عدم ثبوت نسبت. مسائل دیگری هم هست در باب تصدیقات که بعضی هاش در بحث های آینده مورد حاجت واقع میشه، همونجا عرض میکنیم. الان به این تفصیلات دیگه نمیپردازیم. و اما تصورات. تصورات با یک تقسیم کلی به دو قسم تقسیم میشه: تصورات جزئی و تصورات کلی. تصورات جزئی باز به دو قسم تقسیم میشه، بعضی گفتن به سه قسم. که حالا راجع به اون قسم سومش عرض میکنم. اون دو قسمش که یقینی هست، یکی تصورات حسی است. منظور از حس، ادراک حسی، اون ادراکی است که در اثر تماس یکی از اندام‌های حسی ما مثل چشم و گوش با خارج از خودش حاصل میشه. پس اگر ادراکی داشته باشیم که تماس اندام‌های حسی با خارج درش وجود نداشته باشه، شرط نباشه، اون ادراک ادراک حسی نخواهد. بین پرانتز عرض کنم، گاهی ادراک حسی را به یک معنای عامی اطلاق می کنند که شامل علم حضوری هم میشه. این یک تعمیمی است بعضی دادن، و الا اینجا که ما میگیم ادراک حسی، منظور همین معنای خاصشه، یعنی ادراکی که در اثر تماس یکی از اندام‌های حسی با محیط خارج حاصل میشه. و طبعا تا مادامی که این تماس برقرار هست، این ادراک هم حاصله. وقتی تماس قطع شد، بلا فاصله یا با فاصله خیلی کوتاهی، این ادراک هم از بین میره. مثلا به فاصله یک دهم ثانیه. قسم دوم از ادراک های جزئی ادراک خیالی است. ادراک خیالی همان است که بعد از قطع ارتباط اندام‌های حسی با خارج، ما در ذهن خودمون همون صورت جزئی را میتونیم تصور کنیم. چشم ما بازه، صورت زید را میبینیم. تا مادامی که چشم بازه و داریم زید را میبینیم، این ادراک ادراکیست حسی. وقتی زید رفت یا ما چشممون رو بستیم، در ذهنمون صورت زید مجسم میشه، یا میتوانیم مجسم کنیم، یا میتوانیم صورتی را که سالها قبل دیدیم به خاطر بیاریم. همه اینها یک نوع ادراک هست که اسمش ادراک خیالی است. این هم جزئیه. اون صورتی را که شما از زید در ذهنتون تصور میکنید، بر امر منطبق نمیشه. اون قسم سومی که عرض کردن بعضی گفتن، ادراک وهمی است. درباره ادراک وهمی کلمات مختلفه و یه مقدار جای بحث داره. معمولا ادراک وهمی را اینجور تعریف میکنن، میگن ادراک معانی جزئیه، مثل ادراک ترسی که، عداوتی که از دشمن آدم میکنه. این عداوتی که احساس میکنه مفهوم کلی نیست، یک ادراک خاصی است، جزئی هست، در یک زمان خاصی حاصل میشه و بر شیء خاصی هم، از شیء خاصی هم حکایت میکنه. ولی چون صورت نداره، یک معنایی است ما درک میکنیم، اینا بهش میگن ادراک وهمی. در اینجا چیزی که میشه گفت و باید گفت اینه که اون چرا ما در خودمون میابیم از احساس ترس یا نفرت یا عداوت امثال اینها، این یک کیفیت نفسانی است قائم به نفس ما، و این را با علم حضوری درک میکنیم. احساس عداوت کردن یا محبت کردن، گویی که لفظش احساس است، اما معنای احساس در اینجا اون ادراک حسی نیست. این احساس قسمی از علم حضوری است. حالات نفسانی برای نفس با علم حضوری معلوم است. بله یه مطلبی است با اون اینه که هنگامی که این احساس از بین رفت، بعد میتونیم همون احساس را به خاطر بیاریم. ترسی برای ما پیدا شد و رفت شد، بعد به خاطر میاریم همون ترس اون لحظه را. یادم میاد که اون وقت چجور میترسیدن. یا نفرتی داشتیم ما، بعد یادم میاد که اون وقت چجور نفرتی داشتن، یا عداوتی یا محبتی و سایر کیفیات نفسانی. این به خاطر آوردن اون حالت نفسانی، این طبعا با یک صورتی است، چون الان خود اون حالت نفسانی که از بین رفته، پس با علم حضوری اون حالت نفسانی برای من موجود نیست. صورتی از اون حالت، چیزی که از اون حالت حکایت میکنه الان موجوده، پس این علمی حصولی. اگه کسی این را اسمش بگذاره ادراک وهمی و نوعی از علم حصولی حساب کنه، این اشکالی نداره، اما این هیچ فرق اساسی با ادراک خیالی نداره. مگر اینکه اصطلاح قرار بدیم، بگیم ادراک خیالی، تنها به اون ادراکی میگیم که از یک ادراک حسی حکایت میکنه. و این چون از ادراک حسی حکایت نمی کنه، اسمش را بذاریم ادراک وهمی. به هر حال یه همچون ادراکی ما داریم، میتونیم هم حالات گذشته خودمون را به یاد بیاریم، هم میتونیم صور محسوسه ای را که قبلا درک کردیم به خاطر بیاریم. این نوع ادراک را یا هر دوشو میگیم خیالی یا دو قسمش میکنیم، یکیشو میگیم خیالی، یکیشو میگیم وهمی. اینها از علم حصولی است و همش هم جزئی هست. و اما تصورات کلی، در جلسه قبل عرض کردم که تصورات کلی را میشه به پنج قسم تقسیم کرد. مفاهیم کلی دو قسمش مورد توجه ما در این بحث ها نیست، باید در جای دیگه بحث بشه ازش. یک قسمش اعتباریات محض، مفاهیمی که در اجتماع به خاطر ضرورت‌های ما اعتبار می‌کنیم، مثل مفهوم مالکیت، زوجیت، رئیس بودن، مرؤوس بودن و امثالیم. این مفاهیم معمولاً در حقوق و در علوم اجتماعی به درد می‌خوره. یک قسم دیگه از مفاهیم کلی، تصورات کلی داریم که مفاهیم ارزشی است و در علم اخلاق مورد بحث واقع میشه. خوب و بدهای اخلاقی، اونها هم مورد توجه ما فعلا نیست. یک بحث مستقلی داره مفاهیم اخلاقی که چه سنخ مفهومی هستن اینا. اون چه مورد حاجت ما هست در فلسفه و در بارش گفتگو میشه و باید دقیقا اینها رو بشناسیم و از هم تمیز بدیم، سه قسم مفاهیم کلی است. یک قسم مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا، یک قسم معقولات ثانیه منطقی و یک قسم معقولات ثانیه فلسفی. مثال اینها را خوب میدونیم. معقولات ثانیه منطقی مثل مفهوم کلی، مفهوم ذاتی، مفهوم عرضی، مفهوم قضیه، مفهوم قیاس و همه چیزهایی که ما در منطق ازش بحث میکنیم. اینا هم مفاهیم معقولات ثانیه منطقی هست. معقولات اولا و ماهوی هم مثال های روشنی داره، انسان، آهن، درخت، مفاهیم کلی است که حکایت از یک اشخاص و افراد معینی در خارج می کنه. اینا مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا هست. معقولات ثانیه فلسفی هم باز یک مثال های روشنی داره، مثل مفهوم واجب، مفهوم ممکن، مفهوم علت، مفهوم معلول. اینها هم از معقولات ثانیه فلسفی است. همین مفاهیمی که در فلسفه اولا ازش بحث می‌کنیم. ولی مشکلی که هست در تعریف اینها و تمییز ایناست که این خیلی اهمیت داره و اگر ما این مسئله را درست حل کنیم و بتونیم بین اینها دقیقا تمیز بدیم، بسیاری از مشکلات و خلط‌ها و مغالطات حل میشه و بسیاری از مسائلی که در فلسفه مطرح شده و بحث‌های پرجنجال روش واقع شده اصلا موضوعش منتفی میشه، خود به خود حل میشه. اینه که با اینکه در جلسه قبل توضیح مختصری در این باره داده بودم، مجدداً که بعضی از برادرانم درخواست کردن تکرار میکنم و توضیح بیشتری درباره این سه نوع معقول و تفاوت‌های اینا عرض می‌کنم. در بین این سه قسم یک قسمش هست که تمییزش آسونه، تعریفش هم آسونه، و اون معقولات ثانیه منطقی است. معقولات ثانیه منطقی را اینجور تعریف میکنند، میگن مفهوم هایی است که هم عروضش ذهنی است و هم اتصافش. حالا این تعبیر معناش چی هست کم کم با مقایسه با سایر معقولات روشن میشه. اون چه مهم است محتوای این تعریفه، که منظور از این که عروض ذهنی است و اتصاف هم ذهنی است چیه. محتوای این تعریف اینه که ما یک صنف مفاهیمی داریم که اینها مصداق خارجی ندارن. هیچ شیء عینی خارجی از اون جهت که یک موجود خارجی است متصف به اینها نمیشه، بلکه مصداق اینها در ذهن تحقق پیدا میکنه، اون هم نه از اون جهت که موجودی است در ذهن، بلکه فقط به لحاظ مفهوم بودن، که این را قبلا توضیحی دادن که چطور میشه که ما یک شیئی با اینکه در ذهن موجود است نظر به وجودش نکنیم و حیثیت مفهومیتش را فقط لحاظ کنیم. این را در جلسه قبل فکر میکنم توضیح کافی دادن و حاصلش این بود که ما نظر استقلالی به این وجود نکنیم، بلکه نظر عالی و مرآتی داشته باشیم. اصلا مفهوم بودن یعنی همین. این مفاهیمی که ما در ذهن داریم و با مرآت قرار دادن اونها خارج را میشناسیم، برمیگردیم به خود این مفاهیم نظر دیگری میکنیم و به یک لحاظ خاصی مفهوم دیگری از اینا انتظار میکنیم. اینجا باز یک توضیح مختصری عرض کنم، چون خلط میشه بین مسائل گاهی و همینطور که با بحث‌های ما آشنا هستید من زیاد فکر میکنم روی این مشترکات لفظی که موجب اشتباه میشه. اینجا هم یه مشترک لفظی داریم ما. مفهوم دو تا اصطلاح داره، گاهی مفهوم با معقول مساوی استعمال میشه. وقتی میگن مفهوم یعنی معنای کلی در مقابل صورت. صورت رو میگن صورت ادراک جزئی، ولی ادراک کلی رو میگن مفهوم. به این اطلاق مفهوم همیشه کلی. فرض اینه که اون واسطه ای که ما باش مفاهیم کلی را درک میکنیم، معانی کلیه را درک میکنیم، به وصف کلیت بهش میگیم مفهوم. بنابراین صورت ذهن که در ذهن ما هست اینو بهش نمیگیم مفهوم، میگیم صورت. صورت حسیه بهش میگیم طبق این اصطلاح. طبق این اصطلاح دیگه نمیشه بگن مفهوم دو جوره، یا جزئیست یا کلی. مفهوم همیشه کلیست. گاهی مفهوم به معنای وسیع‌تری استعمال میشه، مساوی با علم، با تصور و علم حصولی. اون وقت هست که میگیم مفهوم امکان قابلا لست علال کثیرین فکلیون و الا فجزئیون. پس میشه معلوم میشه مفهوم جزئی هم داریم. در منطق وقتی به ما میگن مفهوم دو قسم میشه، مفهوم کلی و جزئی، مخصوصا اونجا که قسمش جزئی حقیقی باشه نه جزئی اضافی، چون جزئی اضافی اونم در تقسیم مفهوم به کلی و جزئی حقیقی، این در صورتی صحیح است که مفهوم بر ادراکات جزئی هم اطلاق بشه. چون من گاهی میگم مفهوم به معنای کلی به کار میبرم، گاهی اهم، توجه داشته باشید مشترک لفظی است، اصطلاح قوم بر این جاری شده. به هر حال بحث در این بود که یه مفهوم ذهنی را در اینجا که میگم مفهوم ذهنی به اصطلاح عام میشه، یعنی هر نوع تصور و علم حصولی. این تصوری که در ذهن من حاصل شد، نفس برمیگرده به این تصور توجه میکنه و یک جهت خاصی را درش لحاظ میکنه. میگه این تصور جوری است که بر یک مصداق بیشتر منطبق نمیشه، محال است بر بیش از یک مصداق منطبق بشه. ذاتش اینجوری، نه اینکه اتفاقا یه فرد بیشتر نداره. اصلا نحوه این مفهوم طوری است که بیش از یک مصداق را نمیتونه حکایت کنه، نشون بده. مثل همون صورت زیبی که الان دارم میبینمش، این صورتی که در ذهن من هست فقط از همین شخص خاص میتونه حکایت کنه، از هیچ چی دیگر نمیتونه حکایت کنه. این یک جهتی است که ما لحاظ میکنیم، یه چیزی در واقعی که نیست. اصلا خود این مفهوم یک امری ذهنی و ما تازه وجودش هم را لحاظ نکردیم، فقط حیثیت مفهومیت، حاکی بودن، مرآت بودنش را در نظر گرفتیم. یک امریست کاملا ذهنی. اون وقت این امر ذهنی درش یک اعتباری میکنیم، یک چیزی را لحاظ میکنیم، میگیم این بیش از یک چیز را نمیتواند حکایت کنه، ولی مفهوم انسان میتواند افراد متعددی را نشون بده. بین این دو تا مفهوم فرق است. پس اون مفهومی را که بیش از یک فرد نمیتونه حکایت بکنه بهش میگیم جزئی، و این مفهومی را که چند تا فرد را نشون میده بهش میگیم کلی. پس کلیت و جزئیت دو تا مفهوم ذهنی هستن که عارض یک امر ذهنی دیگری میشن. معقولات ثانیه منطقی همه از این قبیله. قضیه میگیم، قضیه چیه؟ قضیه عبارت است از دو تا مفهومی که به هم چسبیده با یک ملات نسبت و حکم ارتباط پیدا کرده. ال انسان حیوانون، زیدون قائمون، اینا میگیم قضیه. پس مفهوم قضیه از چی حکایت میکنه؟ از یه مفهوم دیگری که در ذهن موجود است. در خارج که ما قضیه نداریم، در خارج زید داریم، در حالت قیام زید بایستده این، در خارج چیزی به نام قضیه نداریم. قضیه در ذهن ما تحقق پیدا میکنه. پس مفهوم قضیه مفهومی است که عارض یک مفهوم دیگری می شود، از اون جهتی که مفهوم است، نه از اون جهتی که موجود است. این جور مفاهیم را که عارض یک مفهوم دیگری می شوند پس معقولات ثانیه منطقی خیلی تعریف روشنی داره، خیلی هم زود میشه به محک زد. ببینیم این مفهوم حکایت میکنه از یه مفهوم دیگری یا حکایت میکنه از یه شیء خارجی. در مقابل اینا ما دو نوع دیگه معقول داریم. این دو تا معقول فرق اساسیشون اینه، یک جهت اشتراک دارن و یک جهت افتراق. جهت اشتراکشون اینه که اتصافشون هر دو در خارج است. یعنی شیء خارجی به ما انه امر خارجی جن متصف به این صفات میشه، به این مفاهیم میشه، نه از اون جهت که یک مفهوم ذهنی است. یک موجود از اون جهتی که موجود است متصف به اینا میشه، نه از اون جهت که مفهوم است. این بین این دو قسم معقول مشترکه. هم معقولات اولا صفت واقع میشن برای اشیاء عینی و خارجی، برای موجودات به ما انها موجودات، و هم معقولات ثانیه، معقولات ثانیه فلسفی. یعنی ما زید خارجی را هم بهش میگیم انسان، هم بهش میگیم ممکن الوجود. همون زید خارجی از اون جهتی که یک موجود خارجی است انسان است، و از اون جهتی که یک موجود خارجی است ممکن الوجود است. نه مفهوم زید در ذهن من ممکن الوجود است، مفهوم متصف به ممکن الوجود بودن یا واجب الوجود وجود بودن نمیشه مگر به لحاظ وجودی. اون چه متصف میشود به اینها، چه معقولات اولا و چه معقولات ثانیه فلسفی، موجودات خارجی است. منظور از موجودات خارجی در مقابل مفاهیم، یعنی اشیاء موجود به ما انها موجود، نه از اون جهتی که مفهوم هستن. این امریک مشترک بین معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی، و همین اشتراک در این جهت موجب خلق در بسیاری از مسائل میشه. یعنی احکامی که مال خاص معقولات اولا گاهی به معقولات ثانیه فلسفی نسبت میدن و برعکس. اون وقت بنبست‌هایی به وجود میاد که حالا شاید در بحث‌های آینده بهش اشاره بکنیم. این جهت اشتراکشون بود. جهت امتیاز اینا چیه؟ خب به حسب تعریف میگن معقولات اولا اون معقولاتی است که هم عروضشون در خارج است هم اتصافشون، و معقولات ثانیه فلسفی اونها هستند که اتصافشون در خارج است ولی عروضشون ذهنی. این یعنی چی؟ اتصاف هر دو خارجی است که عرض کردم یعنی چی؟ یعنی شیء خارجی به ما انه موجودان متصف به اینها میشه، نه به ما انه مفهومان. منظور از اتصاف در خارج این. و اما این که عروض یکی در خارج است، این یعنی چی؟ گاهی تعبیر دیگری در این مورد می کنند که اون گویاتر هست، و اون این هست که می گن معقولات اولا ما به ازاء خارجی دارن، ولی معقولات ثانیه فلسفی ما به ازاء خارجی ندارن. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی احساس حرارت کردید و بعد مفهوم حرارت را گرفتید، انتظار کردید، حالا به هر صورتی مفهوم کلی به دست میاد، این مفهوم حرارت از یک امری در خارج حکایت میکنه که میشه موجود باشه میشه موجود نباشه. یعنی مصداق این مفهوم حرارت همون حرارتی است که در خارج یکی از حقایق عینی است. حالا عرض است یا جوهر است کاری نداری، یک ماهیتی است در خارج موجود و این میشه موجود باشه، جسم میشه حرارت واردش بشه میشه حرارت ازش خارج بشه. اون وقتی که میگیم الجسم حارون، واقعا یه چیزی بهش اضافه شده. و اون وقتی میگیم الجسم لیس بهارن یا سار باردن، واقعا یه چیزی ازش کم شده، حرارتی در اینجا بود رفت منتقل شد به یه جای دیگری، یا فرض کنیم معلوم شد، فرضش اشکالی نداره. به هر حال مصداق این حرارت یه امر عینی است. در اینجا میگیم مفهوم ما به ازاء عینی دارد، در خارج یه چیز مشخصی است که این مفهوم غالبش هست و اون را مشخص میکنه، تعیین میکنه. ولی معقولات ثانیه منطقی ما به ازاء عینی ندارند. یعنی همین حرارت، معقولات ثانیه فلسفی، اشتباه گفتم، معقولات ثانیه فلسفی ما به ازاء عینی ندارن، با اینکه صفت برای امر عینی هستن و امر عینی هست که به اینها متصف میشه. اما اینجور نیست که این امر عینی باید باشه، یه چیزی دیگه بهش اضافه بشه تا این مفهوم ازش انتزاع بشه. خود همون امر واحد بسیطی که در خارج هست با فرض بساطت، شما یک مفهوم ماهوی ازش میگیرید، میگید این حرارت هست، یه چیزی دیگه هم ازش میگیرید، میگید این حرارت در اثر آتش پیدا شده، معلول آتش است. این معلول بودن حرارت برای نار یه چیزی نیست که اضافه میشه به حرارت، به طوری که شما در خارج بتونید انگوش بذارید دوش بگید این حرارتی که اینم معلولیت میشه. حالا انگوش نگذارید، ممکنه ما خیلی چیزا رو نتونیم در خارج با اشاره حسی تعیین کنیم، اما به هر حال معتقد میشیم که حرارت یه چیزیست غیر از خود جسم، اما معلول بودن حرارت لنار این یه چیز خارجی نیست، که اگر ما معتقد شدیم که این معلول نار نیست باید این عوض بشه، این ماهیت دیگری بشه، یا یه چیزی ازش سلب بشه، یا چیزی ازش کم بشه، یا چیزی بهش اضافه بشه. این همینه. ذهن ما، عقل ما وقتی این را با نار مقایسه میکنه و میبیند که این حرارت بدون نار نمیشه، وقت این مفهوم را انتزاع میکنه که این معلول اوست، این متوقف است و اون یکی متوقفون علیه. اما خود مفهوم توقف، علیت، معلولیت، تأثیر، تأثر، اینا یه چیزی نیستن که در خارج بشه اضافه بشن. اما عقل این صفت رو به شیء خارجی نسبت میده و میگه همین شیء خارجی به ما انه موجود خارجی علت است، و اون حرارت به ما این که حرارت عینی خارجی است معلول نار است. اتصافشون در خارجی، همون شیء خارجی متصف به اینا میشه. اما اینجور نیست که اتصاف حرارت به معلولیت محتاج به این باشد که یه چیز عینی دیگری بچسبه بهش. عقل نحوه وجودش را ملاحظه میکنه، میبینه این وجودی است که بدون شیء دیگری نمیشه. این لحاظ را عقل میکنه، از این تعبیر میکنن، میگن عروضش در ذهن است، میگن معقولات ثانی عروضشون ذهنی است. یعنی این، یعنی ذهن ما باید این جهت را در نظر بگیرد تا این مفهوم را از شیء به دست بیاره. اگر لحاظ نکند این مفهوم به دست نمیاد. خود شیء را شناختیم، حقیقتش هم کاملا درک کردیم. نار را لمس کردم من، اثر نار را، حرارت را، اثر حرارت را یافتم، میفهمم حرارت یعنی چی، هیچ شبهه‌ای هم درش ندارم. اما معلول بودنش را اون وقتی میفهمم که ذهن من یک توجه دیگری به این بکنه، یک حیثیتی را خودش در نظر بگیره، اون وقت این مفهوم را انتظار میکنه. اما این مفهوم حکایت از یه شیء عینی که اضافه شود بر شیء خارجی نمی کنه، ما به ازای عینی نداره. مفهوم واجب، مفهوم ممکن، اینا هم همینطور. شما انسان را درک کردید، انسان ماهیتی است ممکن الوجود. زید که مصداق این انسان است، فرد انسان است، در خارج ممکن الوجود است یا واجب الوجود؟ ممکن الوجود دیگه. برای اینکه این مفهوم ممکن را از زید به دست بیارید، شناختن خود زید به ما انه زید کافی نیست. حالا یه خورده مثال روشن‌تر بزنم که کمتر اشکال داشته باشه. الان زید که من میگم مجموعی است از جوهر و اعراضی، یکی این مقدار خلق میشه تو ذهنتون. این رنگ سفیدی که من روی عمامه این آقا میبینم، این رنگ سفیدی ها، این دیگه رنگ را ماهیتش هرچی هست همینه که من درک میکنم دیگه. باز اینم یک ممکنه شبهه درش باشه که آیا رنگ در خارج هست یا نه. حالا فرض کنیم به این نظر که رنگ در خارج هست، شکل بفرمایید، شکل مسلط، این شکل مستطیلی که این میز داره، این شکل در خارج هست، من هم وقتی نگاه کردم این میز را دیدم، این شکل مستطیلش را میبینم. خب این سطح میز را که من به صورت مستطیل میبینم، این با نگاه کردن خب معلوم میشه مستطیل بودنش هم یعنی همین دیگه، یعنی سطح طولش بیش از عرضش. این معنا را کاملا درک میکنم. اما اینکه این شکل واجب الوجود است یا ممکن الوجود، تو شکل مستطیل هیچ جاش در نمیاد. هر قدر شما در شکل مستطیل تعمق کنید، زیر و رو کنید، هیچ جاش ممکن الوجود یا واجب الوجود در نمیاد، مگر اینکه شما یک نظر دیگری خودتون بکنید، ببینید این شکل خود به خود به وجود نیومده، یک کسی این را ساخته. اون وقت میگید اون شکلی که با تأثیر فاعلی نجاری به وجود میاد، این واجب الوجود نیست. میشه باشه، نمیشه نباشه. اگر اون نجار یا صنعتگر میخواست به شکل مربع بسازه، به شکل مربع میساخت. پس این شکل وجوب وجود ندارد، امکان وجود دارد ذاتاً. البته حالا ضرورت و شرط محمول داره. این مفهوم امکان یا مفهوم وجوب یه چیزی نیست که از شناختن ذات خودشی به دست بیاد. ذهن ما باید یک تعملی بکنه، یعنی یک کاری باید انجام بده خودش، یک نظر خاصی باید به اشیا بیفکنه تا این مفهوم رو به دست بیاره. اگر شما هزار سال یه چیزی را، یه درختی را با یک رنگی، با یک شکلی، کره ماه را، کره خورشید را ببینید و ذهنتون متوجه مسئله صانع و مصنوع و این حرف ها نباشه، هیچ وقت مفهوم معلول از این به دست نمیارید. مفهوم دایره ممکن است به دست بیارید، مفهوم کره ممکن است به دست بیارید، مفهوم نورانی بودن، حرارت داشتن، اینا به دست میارید. اما معلول بودن، مخلوق بودن از خود این دست نمیارید. مخلوق بودن هم اینطوری، خالق و مخلوق هم از معقولات ثانیه فلسفی، یعنی شناختن خود ماهیت شی اینا رو به ما نمیده. ذهن ما باید یک نظر دیگری بکنه، یک کاری باید انجام میده. اون کار معمولا مقایسه است. این کاری که ذهن باید انجام بده تا معقولات ثانیه رو به دست بیاره، علاوه بر این که خود اون شیء باید یافته باشه، بعد اینو با یه چیز دیگری مقایسه کنه. انواع مقایسات موجب این میشه که انواع معقولات ثانیه برای ما پیدا بشه. یه وقت یک چیز را با چیز دیگه مقایسه میکنیم از این جهت که این به او وابسته هست و اون به این وابسته نیست. اینجا مفهوم علت و معلول برسه. یه وقت هست از این لحاظ مقایسه میکنیم، یک مفهوم، یک شیء خارجی هرچه دارد الان داره. یه وقت میگیم که همین شیء خارجی کمک کمک ممکنه یک صفت دیگری پیدا کند. مقایسهش میکنیم به اون حالتی که بعدن برات پیدا بشه. نهال درختی که هنوز میوه نداده، مقایسه میکنید به این که بناس این درخت گلابی 5 سال دیگه بناس گلابی بده، به اون حالت بعدیش که مقایسه میکنید، اون وقت این مفهوم بالقوه و بالفعل به دست میاد. میگید میوه دار بودن این درخت بالقوه هست، بالفعل نیست. اما سنگ 100 سال هم که اونجا باشه گلابی نمیده. میگید سنگ نسبت به گلابی بالقوه نیست، مگر اینکه سنگ تبدیل بشه خاک و بعد بره توی درخت گلابی جذب بشه، اون یه حرف دیگه است. اون جور نسبتی که درخت گلابی با گلابی دارد سنگ با اون نداره. اما اگه شما فقط چشمتون رو باز میکردید درخت گلابی میدیدید، هیچ وقت مفهوم بالفعل و بالقوه تو ذهن شما نمیومد. سنگ هم را هزار سال تماشا میکردید یا لمس میکردید یا با هر ادراک دیگری درکش میکردید، مفهوم بالفعل و بالقوه تو ذهن شما نمیومد. ذهن در اینجا باید یک کاری انجام بده، نفس ما باید یک عنایتی به کار ببره، مقایسه‌ای باید انجام بده. و معمولا عرض کردن که این کاری که نفس انجام میده از قبیل مقایسات است. بدون مقایسه چیزی با چیزی معمولا مقولات ثانیه پیدا نمیشه. و چون مقایسه هست و مقایسه طبعا بینش دو شیء است، مفهومی هم که به دست میاد دو تا مفهوم معمولا با هم به دست میاد، دو تا مفهوم جفت. وقتی شما درخت گلابی را با میوه گلابی بعدیش مقایسه میکنید، درخت بودن حالاش میشه بالفعل، گلابی دار بودنش میشه بالقوه. دو تا مفهوم جفته، بالفعل بالقوه. وقتی دو چیز را با هم مقایسه میکنید که یکی به دیگری احتیاج دارد اما او به این احتیاج ندارد، وقت به اون میگید علت، به این میگید معلول. معمولا این معقولات ثانیه جفت جفت هستند. چون همونطور که عرض کردم در اصل مقایسه حاصل میشه، مقایسه بین شیئین است، نسبتی بین اونها در نظر گرفته میشه و دو تا مفهوم جفت، یکی برای این یکی، یکی هم برای اون یکی به دست میاد. این نکته را که این معقولات ثانی از راه مقایسات به دست میان، این بعضی از فلاسفه اروپا بهش توجه کردن و خیال کردن که اصلا معقولات ثانی از صنف اضافه هست. در کلمات هیوم مثلا وقتی دقت بکنید، این به مسئله اضافه و نسبت و اینها خیلی توجه داره. این بی جهت توجهش معطوف به اینها نشده، توی معقولات ثانیه گیر کرده که اینها رو چجوری درست بکنه. چون معقولات اولا را میگه همون ادراکات رنگ پریده هست، ادراک حسی رنگش که میپره میشه معقول اولا، مفهوم کلی. معقولات ثانیه توش مونده، معقولات ثانیه رو که آخه ما در خارج درک نکردیم که رنگش بهتره بشه مفهوم. این میگه از راه اضافات و مقایسات به دست بیار. این ذهنش خوب بوده، هوشش خوب بوده، به نکته توجه کرده اما اصل مطلب رو نیافته. درسته که ما برای انتظار این مفاهیم ذهن احتیاج داره که چیزی را با چیزی بسنجه، اما مفهومی که به دست میاره مفهوم اضافه نیست. علت معناش اضافه نیست. درسته که علت و معلول دو تا مفهوم متضایفند، فاعل و مفعول دو تا مفهوم متضایفند، مثل اب و ابن نونه، اما حقیقت علیت تأثیر خارجی این اضافه نیست. متعلق بودن وجود معلول به علت این اضافه نیست، یک واقعیتی. نحوه وجود معلول طوریست که بی علت نمیشه، رنگ جوریست که بدون یک جسم پیدا نمیشه، اونم یک جسم خاصی رنگ را میتونه نشون بده. هوا رنگ رو نشون نمیده، جسم هم هست رنگ رو نشون نمیده. حالات نفسانی تا نفس نباشد تحقق پیدا نمی کنه. محبت اصلا بدون نفس نمیشه، یه چیزی تحقق داره در خارج، اما تا نفسی نباشد، تا روحی نباشد، روانی نباشد، غم و شادی معنی نداره، وابسته به دیگره، به دیگری است. حقیقت علیت و معلولیت یا جوهریت و عرضیت این سنخ اطوار موجودات، نحوه های وجود اشیاست. پس معقولات ثانیه مفاهیمی هستند که عقل با اعمال نظر خاصی، عنایت خاصی روی اشیاء خارجی و عینی، این مفاهیم را به دست میاره. خب از مجموع اینا میتونیم بگیم معقولات ثانیه فلسفی با معقولات اولا چند تا فرق داره. البته همه این فرقها در یک نظام تحقق پیدا میکنه، اما میتونیم انگشت بگذاریم جاهای مختلفش، نشون بدیم که اینجاش یه فرقه، اونجاش هم یه فرقه، از یک منشأ هست. یکی از فرقهایی که معقولات اولا با معقولات ثانیه دارن اینه که معقولات اولا به طور اتوماتیک در ذهن حاصل میشن، یعنی بعد از این که ادراک جزئی برای من تحقق پیدا کرد، مثل یک ادراک حسی، مثل احساس حرارت، مفهوم کلی این به طور اتوماتیک خودکار در ذهن من به وجود میاد. ذهن دیگه نباید یک زحمتی بکشه، یک اعمال نظری بکنه تا یه چیزی به دست بیاره. مفهوم حرارت، همون حرارت که اونجا درک کردم، مفهوم کلی میشه. به عبارت دیگر دستگاه مفهومگیری ذهن نسبت به معقولات اولا خودکار، به خلاف معقولات ثانیه فلسفی که اینها تا آدم مقایسه ای انجام نده، اعمال عنایت خاصی نکنه، یک جهت خاصی را در نظر نگیره، عینک خاصی به چشم ذهن نزنه، این مفاهیم به دست نمیاد. پس برای انتزاع معقولات ثانیه ذهن باید کار بیشتری انجام بده، خود به خود این مفاهیم تو ذهن پیدا نمیشه. این یه فرقشه. یه فرق دیگه این است که معقولات اولا، همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، یک قالب‌های توخالی هستند برای اشیاء خارجی که حدود اون را، حدود ماهوی اون را مشخص می‌کنند و هیچ نظری توی این مفاهیم به وجود نیست. نحوه وجود شی را بیان نمی کنن، حدود این وجود را نشون میدن. اما به خلاف معقولات ثانیه منطقی که اصلا نظر به حدود این شی نداره، که این چه ماهیتی داره، کار نداره، میگه نحوه وجودش چجوریه، بالفعل است یا بالقوه، را هر چی میخواد باشه، مجرد است یا مادی، فرض کنید علت است یا معلول، چی علت است، اون به چیش کار نداره، به نحوه وجود کار داره. پس میتونیم بگیم معقولات ثانیه از انها و اطوار وجود حکایت میکنن، اما ماهیات از حدود وجود. باز این تعبیر رو به کار بردم، باید بین پرانتز عرض کنم که صدر و متعلقین گاهی حدود و اطوار را مرادف هم به کار می‌برید. ما اصطلاح خاصی در اینجا قرار میدیم که این دوتا با هم اشتباه نشه. هر وقت میگیم حدود موجودات، منظورمون مفاهیم ماهوی است. هر وقت انها و اطوار وجود میگیم، منظورمون اون چیزهایی است که با معقولات ثانیه شناخته میشه. علیت نحوه وجود است یا طوری از اطوار وجود است، اما انسان بودن حدود موجود است. اینم یک فرق بین معقولات اولا و معقولات ثانیه. یه فرق دیگه هم همون است که از تعریف به دست میام که عروضش در ذهن است معقولات ثانیه، ولی معقولات اولا عروضش هم در خارجه. یعنی شیء خاصی مادام که یک چیزی بهش اضافه نشه، عرضی یا جوهری، معقول ثانیه، معقول اول دیگری ازش انتظار نمیشه. تا جسم رنگی بهش اضافه نشه، صفحه کاغذ شما که سفید است و مفهوم سفید رو ازش انتظار میکنی سفیدی، تا یه چیزی بهش اضافه نشه مفهوم سیاه ازش انتظار نمیکنی. واقعا در خارج باید یه چیزی به زمینه بشه. ما اون مفهوم جدید یک ما به هزای عینی داره، ولی معقولات ثانیه از همون شیئی که معقول اول انتظار میشه، اینا هم انتظار میشه بدون اینکه در خارج چیزی به زمینه شده باشه، اضافه شده باشه یا ما به هزای عینی داشته باشه. اینا فرقاییست که بین این دوتا وجود داره. اگر ما این فرق‌ها رو درست دقت بکنیم و در مفاهیم مختلف بیازماییم و تمرین کنیم روش، برای بحث‌های آیندهمون خیلی مفید خواهد بود.